بمونم، یه روانشناس دیگه ممکنه نوع مشاوره‌هاش جوری باشه که منو هدایت کنه به این سمت که ببین جداشی به نفعت هست. ما چه جوری میتونیم تشخیص بدیم که کدوم روانشناس مناسب ماه؟
ببینید، حالا شما چون الان خیلی موضوعی که دارید اشاره میکنین بحث در واقع خانواده هستش،
مثال زدم، منظور اون بافت فرهنگی اقتصادی که اون یا مذهبی که خود اون روانشناسش بزرگ شده، آیا واقعا تو نوع مشاورش اثرگذاره یا خیر؟
بله، مهمه که ما اصلا مسئله فرهنگی مهمه و ملاکه، یعنی بجز این مسائل.
یه پرانتزم باز کنم، ببخشید حتی مثلا اگر اون روانشناس خانم باشه، چقدر طرفدار حقوق خانم ها باشه یا نباشه، باز تو نوع مشاوره ما میبینیم که اثرگذار هستش.
ببینید، همه اینا که فرمودید مهمه، حتی چیزهای دیگه هم که الان اشاره نکردید مهمه، مثل شخصیت اون فرد، رویکرد روان درمانیش که اصلا اون رویکردی که در واقع داره کار میکنه، درونگرایی برونگراییش مهمه که در واقع به ما چجوری بخوره، روی کردی که داره کار میکنه، روش درمانیش به چقدر به شخصیت ما در واقع اون هماهنگی رو اینها رو داره، همه اینها ملاک. از نظر فرهنگی مثلا ما توصیه‌مون اینه که افراد برن از درمانگری کمک بگیرن که تو همون شهر باشه، که تو بافت آشنا باشه به اون بافت فرهنگی. یا مثلا خیلی از کسانی که خارج از ایران هستن نمیتونن با کسایی که تو اون کشور در واقع مثلا مال اون کشور هستن صحبت کنن، چون علاوه فرهنگی میگه مثلا من ما رو درک نمیکنه، متوجه نیستش که من در مورد چی صحبت میکنم. همه اینا ملاک هستش و بله، چیزاییه که ما اصلا داریم مسائل بین فرهنگی رو و توصیه این هستش. در مورد خانوم یا آقا بودن، اصلا نباید درمانگر بخواد اینو ببره با خودش رو اتاق درمان که بخواد طرفدار مثلا حالا یک جنس باشه، چه آقایون باشه چه خانوم. اما تحقیقات نشون داده که در واقع درمانگران خانوم موفق تر بودن در درمان، شاید به این دلیل که همدلی خانوم ها بالاتر هستش. اینو تحقیقات نشون داده، باز باید ببینیم که تحقیقات جدید چی گفتن، ولی آره این چیزی هستش که گفته شد.
و فرمودید که یک روانشناس، یک درمانگر، روانکاو به هیچ عنوان حق نداره که حالا مثل مشاوره‌های کسب و کار که اصطلاحا میگن برد مورد نظر مراجعشون رو فالوآپ میکنن، نباید تماسی داشته باشن، پیگیری بکنن، بجز زمانی که در اتاق درمان حاضر میشن، درسته؟
ببینید، باز روی کرد با روی کرد فرق داره. این که مثلا پیگیری بکنن در حدی که در واقع میگم به شکلی که حالا حال طرف رو بپرسن تو روی کردهای مختلف ممکنه در روی کردهایی باشه، اما اینکه ارتباط تلفنی داشته باشن اصلا وجود نداره. همچین چیزی ما نداریم که بخوام مثلا با تکس یا نمیدونم پیام یا تلفن بخوان هر وقت که خواستن به هم بزنن، یا مثلا مراجعه بخواد سوالاشو بخواد بپرسه. اصلا نه، این خودش یه دونه جزء چارچوب کاری و حرفه‌ای هستش که اون فرد صبر کنه و مثلا بخواد تکانه‌هاش رو، نیازش رو به کمک گرفتن کنترل بکنه و صبر کنه که مثلا تو اتاق درمان این سوالو بپرسه. خیلی از مراجعا فکر میکنن که حالا این به خاطر پوله، این مثلا این درمانگری میخواد مثلا حتما از من یه پولی بگیره، ولی اینجوری نیست واقعیت. یعنی اگرم یک درمانگری بخواد این شکلی کار کنه اصلا دلسوزانه نیست لزومن، برای که اصلا مراجعه که درمانگر که قرار نیست اینقدر درگیر یک پرونده‌ای باشه، این کار غلطه به لحاظ حرفه‌ای که بخواد اینقدر یه پرونده‌ای رو اصلا حفظ باشه که شما رو مثلا به اسم کوچیک بشناسه، اصلا قرار نیست که این شکلی باشه.
ولی مثل خیلی از مشاغل دیگه ما به هر حال شاهد موارد، حالا میشه گفت رفتارهای نادرست، غیر حرفه‌ای، در بعضی موارد شاید غیر اخلاقی هم که تو همه مشاغل شاهد هستیم، در این حوزه هم طبیعتاً وجود داره و شاهد هستیم و کسی هم نمیتونه انکارش بکنه. حالا شما به عنوان کسی که در این حوزه دارید فعالیت میکنید، چه نشانه هایی رو ما بایستی بهش توجه بکنیم که اگر از سمت درمانگرمون شاهد بودیم، احساس کردیم، بتونیم تصمیم بگیریم که ادامه فرایند درمانی رو بخوایم متوقف کنیم و دیگه مراجعه نکنیم، ترک بکنیم اون روند رو، اون مسیر رو؟
ببینید، در کل یک چارچوب‌هایی که وجود داره، خب یه سری چارچوب‌های اخلاقی که اصلا حالا اصلا بحث فرهنگی جامعه ما هستش، بحث دینی جامعه ما هستش، یعنی یه سری چارچوب‌ها که ما داریم تو کل فرهنگ جامعه‌مون، این مسائل توی هر ارتباط حرفه‌ای و کاری وجود داره، توی ارتباط یک مراجع با درمانگرش هم وجود داره. این ما همچین چیزی نداریم که مثلا صمیمیت‌های عجب و غریبی بین مراجع و درمانگر.
من یه مثال بزنم، آیا مثلا یک روانشناس، مثلا یک روانشناس آقا، حالا فرق نداره اصلا خانم، آیا اجازه داره، آیا این کار حرفه‌ای هستش که مثلا به مراجعش بگه که هر موقع احساس کردی حالت خوب نیست، نیاز به هم صحبت داری، میخوای صحبت بکنی، به من پیام بده مثلا صحبت بکنی؟
نه اصلا این چیز نیست.
یا مثلا با این شماره به تماس بگی، هر موقع احساس که حالت خیلی بده تماس بگی آروم شی.
نه ببینی، فقط با وقتی شما با روانپزشک کار میکنی، به خاطر اینکه دارو ممکنه عوارض داشته باشه، معمولا شما شماره منشی در واقع اون روانپزشک رو هم داری که اگر احیانا مشکل خاصی پیش اومد اینو چک کنیم.
پس اینو میتونیم یک نشانه، یک زنگ خطر تلقی کنیم.
آره چه خانم چه آقا، نه این که بگیم زنگ خطر حتما نظر سوی داره،
نه هوشیار،
ولی این کار حرفه‌ای نیست. یعنی حتی من به در واقع کسایی که میخوان مثلا کار روان درمانی هم انجام بدن و خیلی ها ممکنه ندونن، هنو دانشجوی روانشناسی هستن، این توصیه میکنم مثلا یکی از کتابا که کتابای اخلاق حرفه‌ای برای خانم دکتر شکوه نوابی نژاد هستش که بله. خودش هم یکی از اعضای مهم سازمان نظام روانشناسی هستن که مثلا این کتابو میتونن بخونن و ببینن که این بایدها و نبایدها یه حرفه‌ای چی هستن، چون این اصلا خودش هم کمک میکنه که یه چارچوب حرفه‌ای فرد داشته باشه برای خودش. اینا اصلا نه حرفه‌ای نیست، دست دادن اصلا، یعنی دوتا خانوم هم قرار نیست تو اتاق مثلا درمان به هم دست بدن یا نمیدونم در آغوش بکشن هم، یا نه اصلا همچین چیزی وجود نداره در از نظر اینجوری نیست که تو همونجوری که شما توی مطب پزشک که میرید میدونید یه سری چارچوب‌ها وجود داره، اینم همینطوره، یه سری چارچوب‌ها وجود داره. یا مثلا رازداریه باید باشه، مثلا شما اطلاعاتی که شما میدید به درمانگر، اون درمانگر حق نداره این اطلاعاتو به مادرتون بگه، به همسرتون بگه، اصلا به هیچ عنوان این اجازه رو نداره، این در واقع به هیچ کس حق نداره بگه، اینا جزء اطلاعات محرمانه شماست، لازم نیستش که بهش حتی بگید یا چک کنید اینا رو باهاش.
پس این خیلی نقطه مثبت یا قوت برای یک روانشناس، یک مشاور محسوب نمیشه. ما مثلا گاهی میشنویم در جمع دوستان اقوام که مثلا فلان مشاور میرم پیشش خیلی خوبه، حتی مثلا بهم گفته که هر وقت حالت خوب نیست با هم در ارتباط باش، پیام بده، زنگ بزن. پس ما این نباید لزوما اینو مثبت تلقی بکنیم با توضیحی که شما فرمایید.
و میگم بعضیا فکر میکنن که اگر شما بهشون میگی نه ما باید تو اتاق درمان صحبت کنیم، حتما مثلا آدم پولکی آره. هستی و یعنی اول فکری که به ذهنمون، نه، در حالی که این یه چیز حرفه‌ایه و شما باید صبر کردن و اینو در واقع به مراجعت مثلا یاد بدی. این یه تمرینی حتی میتونه باشه برای اینکه اون بیقراریشو واسه این و میلش رو به اینکه همین الان میخوام صحبت بکنم رو کنترل بکنه و حتی مهندسی کردن روابطش با آدم‌های مختلف، یعنی حتی اینکه با شما به عنوان یک درمانگر بتونه ارتباطش رو، میزان صمیمیتش رو مهندسی بکنه، این خودش قدمی هست واسه اینکه بتونه صمیمیتش رو با آدم‌های دیگه هم مدیریت بکنه. این خودش هم یه چیزیه، مثلا خیلیا یهو خیلی با شما صمیمی میشن، حتی اون مدلی که با شما صحبت می‌کنن مهم، در حالی که خب شما رو اونقدی هم نمی‌شناسن، ولی جوری که با شما صحبت میکنن عادی نیست، یک صمیمیت خیلی ناگهانی و خیلی زیاده از حد هستش. و چیز دیگه ای هم که من میخواستم بگم در جواب در واقع سوالهای شما این که توی کتاب اخلاق حرفه‌ای این هم قید شده که پیشنهاد میشه که به هر فردی از درمانگر همجنس خودش کمک بگیره.
واقعا؟
آره،
میگن معکوس بهتر جواب میده اتفاقا، تجربه.
کجا گفتم؟
مثلا به این افرادی که مراجعه کردن معمولا اینجوری میگن، ولی از نظر حرفه‌ای توصیه میشه آقایون ترجیحا پیش آقایون، خانم ها پیش خانم ها مراجعه.
بله.
چه جالب، خیلی جالب بود. و سوال آخرم خیلی کوتاه و خلاصه برسم، چقدر مهمه که ما اون روانشناس رو خودمون قبول داشته باشیم؟ آیا این اصلا اهمیت داره یا نه؟ اگر اون فرد فرد با تجربه ای هستش، فارغ از اینکه من چقدر قبولش دارم ندارم، چقدر بتونم باهاش ارتباط بگیرم یا نگیرم، فقط به صحبت ها و راهنمایی‌هاش باید گوش بکنم.
خیلی مهمه که قبولش داشته باشیم. البته یه چیزی بگم، بعضی از کسانی که در واقع درگیر اختلالات شخصیتی هستن، مثل اختلال شخصیتی خودشیفته، کلن خیلی به سختی میرن سراغ این که از کسی کمک بگیرن و خیلی از آدم‌ها رو قبول ندارن. حتی میرن سراغ آدمایی که حرفه‌ای نیستن، که ته ذهنشون بگن که بیا دیدی این روانشناسا اصلا بلد نیستن. ولی در مجموع اگه من آدم نرمالی هستم، خیلی مهمه که تحقیق کنم، برم سراغ آدمی که حوزه کاریش به حوزه نیاز من و حوزه سوال من مرتبطه. اصلا یکی از چیزایی هم که من یادداشت کردم که پیشنهاد بدم اینه که وقتی میخوایم بریم پیش درمانگر، ما اینو بدونیم. ببینیم، ما تو دانشگاه تو ایران این شکلی نیست که مثل پزشکی هر کسی مثلا تخصص جداگانه داشته باشه. ولی وقتی بیرون میایم، فارغ التحصیل میشیم، برای این که بخوایم بریم کار روان درمانی انجام بدیم، هر کسی میره سراغ حوزه تخصصی خودش. یعنی کسی کار مشاوره پیش از ازدواج انجام میده، دیگه کار کودک انجام نمیده. کار کودک و نوجوان جداست، کار اعتیاد جداست، کار خانواده و زوج درمانی جداست. هر یک حوزه جداگانه خودشو داره، باید فرد بره کارگاه‌های خودشو بگذرونه. هر کدوم اینقدر وسیع هست که خودش باید سال‌ها یه نفر بره یاد بگیره و با تجربه بشه توش. بنابراین من باید خودم هم منم موظف هستم دیگه، وقتی میخوام برم پیش یه نفر تحقیق کنم ببینم اصلا حوزه کاری این آدم اون چیزی هستش که من نیاز دارم، یا مثلا بالاخره یه تحقیق خوبه دیگه آدم بکنه ببینه. ولی خیلی این احتمال وجود داره که آدم پیش درمانگر بره و از کارش خوشش نیاد. یعنی این چیز عجیبی نیست و نباید ناامید بشیم از کمک گرفتن.
ما میدونیم که با یه جلسه دو جلسه مراجعه پیش یک درمانگر قرار نیست مشکلمون حل بشه یا حالمون خیلی خوب بشه، باید چندین جلسه حتما بریم. ولی میدونیم دیگه این چندین جلسه قرار نیستش که مثلا خیلی خیلی زیاد باشه. معمولا عرفش چقدره؟ بعد از چند جلسه دیگه یه نفر باید حالش خوب باشه، اگر اون فرد حاذق باشه، روانشناس، روان درمانگر حاذق و با تجربه باشه، معمولا بعد از چند جلسه دیگه ما باید به نتیجه خوبی برسیم و بعد از اون دیگه میتونیم بگیم که خب دیگه جلسات احتمالاً جلسات اضافه‌ای خواهد بود و من مجازم که دیگه ادامه ندم.
خیلی بستگی به مشکل ما و هدف ما از کمک گرفتن داره. اتفاقا اینم در
مورد زمان تا زمانی که شما مراجعه بکنی درمانگر نمیگه نیا بعد تو شما 10 سال میخواد بری میگه خب بیا.
درمانگر حرفه‌ای اینجوری نیست.
یعنی درمانگر حرفه‌ای یه جا میگه تو دیگه نیاز نداری، این آخرین جلسه اون باشه،
اصلا نمیدید وقت نمیده بهتون. درمانگر حرفه‌ای شما رو میفرسته. یعنی درمانگر حرفه‌ای برعکس چیزی که ما فکر میکنیم، یا مثلا خیلی از درمانگرایی که حرفه‌ای نیستن به خودشون افتخار هم میکنن، مثلا میگن 4 سال فلانی مثلا 10 سال مراجعه منه، در حالی که این اصلا نقطه ضعفه. یعنی اصلا خوب نیست، برای اینکه این معناش اینه که شما کارتو خوب انجام ندادی به خاطر اینکه مراجعت مستقل نشده، در حالی که شما اگر بخوای ما باید تمرین کنیم اینو باید خوب کار بکنیم که به یک نفر فکر کردن رو، یعنی با هم فکری مستقل فکر کردن رو به یک نفر در نهایت یاد بدیم. ما برای این آموزش می‌بینیم. بنابراین چیزی که هستش اینه که خیلی مهمه که وقتی می‌خوایم بریم پیش یک درمانگر، خودمونم اینو از خودمون بپرسیم که من چه کمکی می‌خوام. این سوال رو درمانگر حرفه‌ای همون جلسه اول باید از شما بپرسه.
از من چی می‌خوای؟
چه کمکی از من می‌خوای و سوالی که از من داری چیه؟ چون باید همون جلسه به شما بگه، بهش میگن هدف درمانی به اصطلاح، که به شما بگه و با هم بشینیم تعریف کنیم ببینیم که اصلا اون آدم میتونه به شما کمک کنه. اصلا سوال شما یا اون کمکی که شما می‌خوای شدنی هست؟ چون خیلی اوقات ممکن شدنی نباشه اصلا. و بعد اون موضوع تعیین می‌کنه. شما مثلا یه افسردگی مزمنی سال‌ها داشتی، خب اینو چیکار میشه کرد آقای مهرجو؟ واقعا نمیشه کاریش کرد با دو سه جلسه، میدونید؟
آره، ولی 50 جلسه هم شاید خیلی زیاد باشه مثلا.
آره اونم هستش. ولی خب ممکنه مثلا دارو درمانی نیاز داشته باشه، ممکنه جلسات ممتدی با فاصله نیاز داشته باشه مستمر، ولی نه اینکه لزوماً هفتگی. به هر حال اصلا نمیشه اینجوری که شما فرمودین به این سوال جواب داد که بیایم بگیم مثلا 4 جلسه، نه. ولی رویکردهایی هم هستن، مثل همین رویکرد مثلا رفتار درمانی عقلانی هیجانی آلبرت الیس، که برعکس چیزی که شما فرمودین خیلی هم اتفاقا سریع و چکشی به اصطلاح بهش میگن. اصلا اینجوری نیست که خیلی پشت سر هم شما 10 جلسه لازم داشته باشی، یهو ممکنه 2 جلسه 3 جلسه بیای و بعد بری و اصلا درمانگر بگه نه برو به این چیزی که با هم حرفشو زدیم فکر کن، برو اینا رو انجام بده دیگه، نه یا فعلا. لزومن این تفکر غلطه که آدما فکر میکنن که ما همیشه باید درمانگر تو زندگیمون داشته باشیم. این تفکر صحیح نیست.
خیلی ممنون از شما خانم تو جهان بخش. کلی سوال دیگه تو ذهنم هست که میدونم وقت برنامه اجازه نمیده. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه رادیو.
سلامت باشین.
و از همه شما عزیزان که تا این لحظه با من افسان مهرجو همراه بودید سپاسگزارم. به اتفاق تهیه کننده برنامه خانم اکرم زمانی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان های منتشر شده ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
آن دوست که من دارم، وان یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. بختی نکند با من کان شاخ صنوبر را بنشینم و بنشانم، گل بر سرش افشانم.
آن دوست که من دارم، آن یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. بختی نکند با من کان شاخ صنوبر را بنشینم و بنشانم، گل بر سرش افشانم. ای روی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموع چقدر دارد از من که پریشانم.
ای روی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموع چه غم دارد از من که پریشانم. دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من، چون یاد تو می آرم خود هیچ نمی مانم.
دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من، چون یاد تو می آرم خود هیچ نمی مانم. ای خوب تر از لیلی بیبرد که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم. ای باش زمین دشمن گر روی به من آرند، از روی تو بیزارم گر روی بگردانم. یک باش زمین دشمن گر روی به من آرند، از روی تو بیزارم گر روی بگردانم.
با وصل نمی پیچم بس هجر نمی نالم، حکمان چه تو فرمایی من بنده فرمانم.
آن دوست که من دارم، آن یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. وقتی نکند با من کان شاخ صنوبر را، بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم. ای روی دل آرایم
گویند مکن سعدی جان در سر این سودا، گر جان برود شاید من زنده به جانانم. چنان در قید مهرت پای بندم که گویی آهوی سر در کمندم.
چنان در قید مهرت پای بندم که گویی آهوی سر در کمندم. چنان در قید مهرت پای بندم که گویی آهوی سر در کمندم. گهی بر درد بی درمان بگریم، گهی بر حال بی سامان بخندم، گهی بر درد بی درمان بگریم، گهی بر حال بی سامان بخندم.
گهی بر درد بی درمان بگریم، گهی بر حال بی سامان بخندم. مرا هوشی نماند از عشق و گوشی که پند هوشمندان کار بندم، نه مجنونم که دل بردارم از دوست. مده گر عاقلی ای خواجه پندم. وگر در رنج سعدی راحت توست، من این بیداد بر خود میپسندم.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بستنی سالار و برنده های 50 میلیونی. یه خبر شنیدنی، برنده های مرحله 17 23 مرداد ماه سالار جناب آقای نورالدین رضایی از کرج، سرکار خانم فاطمه آذری از عراق، سرکار خانم اعظم برزآبادی فراهانی از تهران، سرکار خانم لاله زکری آستانه از تهران، جناب آقای میلاد نصرتی هور از گیلان، جناب آقای جواد تیموری از کرج. قرعه کشی هر روز یک جایزه 50 میلیون تومانی ادامه دارد. با سالار بستنی ها بارتو بستی. چه بستنی؟